ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. نشست درباره افغانستان امروز در اسلو پایتخت نروژ آغاز می شود. در این نشست هیئت حکومت طالبان، شماری از سیاستمداران افغان، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و خبرنگاران اشتراک می کنند. گزارش مفصلی در این باره داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام صحت و زندگی را میشنویم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA میگوید زندگی بسیاری از مردم به دلیل فقر و زمستان با خطر روبرو است. این اداره امروز در تویترش نوشته است که افزایش نفوس، فقر، بیجا شدن مردم و سردی هوا باعث متضرر شدن و افزایش مشکلات صحی شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که آنها در افغانستان از مادران، کودکان نوزاد و جوانان در بخش ارائه خدمات صحی حمایت میکنند. پیش از این نیز سایر نهادهای سازمان ملل متحد از نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه میلیون‌ها افغان در تمام ولایات افغانستان ابراز نگرانی کردند. این در حال است که اسلو پایتخت نروژ امروز میزبان نشست 3 روزه است که در آن نمایندگان طالبان با نمایندگان از سازمان‌های اروپایی، آمریکایی و دیگر سازمان‌ها گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه نروژ گفته است که در این نشست در کنار موضوعات دیگر، وضعیت بشری در افغانستان و راه حل‌های مشکلات پیشرو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که با کمک اتحادیه اروپا تلاش‌های خود را برای حفاظت از افغان‌ها در برابر کرونا یا کووید 19 در افغانستان افزایش داده است. سازمان صحی جهان در افغانستان امروز در توییترش نوشته است که برای حفاظت از مردم در برابر این بیماری فعالیت‌های خود را در 34 ولایت گسترش داده است. به گفته این سازمان آنها تلاش می‌کنند تا نظارت، تشخیص، تقویت شفاخانه‌های ولایتی و مراکز کنترل بیماری‌ها را تسهیل بخشند. ارقام رسمی نشان می‌دهند که از زمان شیوع ویروس کرونا در افغانستان بیش از 160 هزار مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده است که 7390 مورد مرگ ناشی از این ویروس بوده است. اما کارشناسان می‌گویند که ارقام واقعی می‌تواند بیشتر از این باشد. وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید در 2 هفته گذشته حداقل 38 تن در نتیجه رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. این وزارت دیروز شنبه 2 دلو اعلام کرد که تلفات جانی و زیانهای مالی در حداقل 10 ولایت در نتیجه زلزله، بارندگی و برفباری سنگین به مردم وارد شده است. در ادامه گفته شده است که در رویدادهای 2 هفته‌ای دست کم 8000 خانه هم ویران و یا قسمان تخریب شده است. تنها در 2 تکان زلزله که هفته گذشته در ولایت بادغیس رخ داد، حدود 30 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها میگویند که این شاهراه پس از 30 ساعت مسدود بودن اکنون برای ترافیک باز شده است. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها در این مورد صبح امروز 3 دلو به رادیو آزادی گفت که تنها برای تیلرها اجازه رفت و آمد از شاهراه داده نمی‌شود. مسئولین در شاهراه سالنگ از راننده‌ها می‌خواهند تا با بستن زنجیر یا چین در موترهایشان با احتیاط در شاهراه رفت و آمد کنند. سالنگ در این فصل همواره شاهد برفباری‌های سنگین است که هر از گاه باعث بسته شدن شاهراه می‌شود. مراسم فاتحه استاد سلام لوگری، خواننده شناخته شده فولکلور، امروز در لوگر برگزار شد. استاد سلام لوگری روز شنبه در سن 86 سالگی دار فانی را ودا گفت و دیروز به خاک سپرده شد. معروف لوگری برادرزاده و شاگرد وی بر رادیو سدی گفت. استاد سلام لوگری با پسرش در قریه دینه و ولسوالی محمد آقای لوگر زندگی میکرد و از مدتی به این سو بیمار بود. او از 18 سالگی با رادیو تلویزیون افغانستان در موسیقی شروع به کار کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در سال 1382 برای وی لقب استاد را عطا کرد. و در خارج از کشور وزارت خارجه روسیه این ادعای بریتانیا را رد کرد که گویا لندن از برنامه مسکو برای نصب رژیم طرفدار روسیه در اوکراین آگاهی دارد. وزارت خارجه بریتانیا دیروز شنبه 22 جنوری ادعا کرد که کرملین در تلاش است تا رژیم وابسته به مسکو را در اوکراین به قدرت رساند. به گفته لندن، افسران امنیتی روسیه در این مورد با شمار سیاسیون پیشین اوکراین در تماس شدند. وزارت خارجه بریتانیا برای اثبات ادعایش سند ارائه نکرده است. آن سو وزارت خارجه روسیه با رد این ادعای بریتانیا گفته نباید این گونه معلومات بی‌معنا و نادرست نشر شود. به گفته این وزارت، معلومات نشر شده نشان می‌دهد که بریتانیا به عنوان عضو ناتو به بحران اوکراین دامن می‌زند. روسیه از آمریکا پیش از این خواسته که تضمین بدهد برای اوکراین در ناتو عضویت داده نمی شود، اما واشنگتن این درخواست را رد کرده است. جرمنی از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا پس از همگیری نوع اومیکرون خبر می دهد. بر اساس گزارش ها بیشترین موارد مثبت در برلین ثبت شده. به این ترتیب در هر 100 هزار تا 1473 قضیه مثبت در جریان 7 روز افزایش یافته است. انستیتوت رابرت کوخ جرمنی گزارش می‌دهد که همزمان با این نیمه از جمعیت این کشور دوز تقویتی واکسن ویروس کرونا را دریافت کردند. اولیور کیپلر، یک ویروسشناس ارشد جرمنی، گفته که به‌زودی شفاخانه‌ها در این کشور با همگیری نوع اومیکرون با موج بزرگ از بیماران روبرو خواهد شد. جرمنی از آغاز همگیری ویروس کرونا در اخیر سال 2019 میلادی تا کنون بیش از 8,600,000 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. پلیس قرقیزستان یک خبرنگار تحقیقی به نام بلوت تیموروف را پس از تلاشی دفترش دستگیر کرده است. این خبرنگار میگوید نیروهای امنیتی در بازرسی از دفترش مواد مخدر غیر قانونی را در جیب او انداختند. نیروهای امنیتی روز شنبه دفتر بنیانگذار کانال یوتیوب تیموروف لایف را بازرسی کردند. این خبرنگار در مورد صدر جبروف، رئیس جمهور قرقیزستان و کامچی بیکتاشیف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، یک گزارش را منتشر کرده بود. نوربیک دوکتاکونوف، وکیل تیموروف، به خبرنگاران گفت که در تلاش است تا دلیل برای دستگیری موکلش بیابد. او گفت که تیموروف به داشتن مواد مخدر متهم شده است.
نشست درباره افغانستان امروز در اسلو پایتخت نروژ برگزار می شود. در این نشست هیئت حکومت طالبان، شماره از سیاستمداران افغان، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و خبرنگاران اشتراک می کنند. وزارت خارجه نروژ می گوید که هدف از این نشست به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه هدف آن حفظ حقوق بشر در افغانستان، به خصوص حقوق زنان و یافتن راه حل برای مشکلات پیش آمده است. حکومت طالبان اظهار امیدواری می کند که این نشست نتایج خوب و قبال داشته باشد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نروژ میزبان نشست سه‌روزه درباره راه‌های حل گوناگون درباره افغانستان است. نشستی که امروز در شهر اسلو پایتخت این کشور برگزار می‌شود. یک هیئت 15 نفره حکومت طالبان به سرپرستی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، شب گذشته وارد اسلو پایتخت این کشور شد. متقی هنگام سفر به سوی نروژ از میدان هوایی بین‌المللی کابل گفت که در این نشست سه‌روزه درباره وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری با مقام های کشورهای مختلف جهان گفتگو خواهد کرد. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی میگوید این هیئت با نمایندگان آمریکا و اروپا درباره تحریم‌های اعمال شده بر طالبان، آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، سرمایه‌گذاری و موضوع‌های دیگر گفتگو خواهد کرد. وی امیدوار است این دیدارها نتایج خوبی داشته باشد.
در مجموع این امیدواری است که این سفر نتایج خوبی خواهد داشت. انتظار داریم نتایج آن امیدوار کننده باشد.
آقای کریمی افزود که هیئت طالبان با شمار از افغانها در آن نشست نیز دیدار خواهد کرد. اما آنچه محور نشست را تعیین می کند وضعیت کنونی بشردوستانه و اجتماعی در افغانستان است. به گفته وزارت امور خارجه نروژ این نشست سه روزه به هدف به رسمیت شناختن طالبان برگزار نشده، بلکه هدف اصلی آن یافتن راه حل برای مشکل‌های حقوق بشری این کشور و ویژه حقوق زنان است. دو تن از فعالان زن که از افغانستان در این نشست اشتراک کردند به رادیو آزادی گفتند که در این نشست خواستار حقوق زنان افغان هستند که از زمان سقوط طالبان از آنها گرفته شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حکومت آنها آموزش و کار دختران و زنان را محدود کرده است، اما شمار از زنانی که اخیراً در کابل دست به تظاهرات زدند و خواستار حقوق خود شدند به رادیو آزادی گفتند که زنان افغان که در این نشست شرکت می کنند نمی توانند نماینده آنها باشند و باید از مظاهره کنندگان در نشست اسلو حضور می داشتند. نروژ هنگامی که طالبان حاکمیت افغانستان را بر دوش هم نداشتند، بارها میزبان دیدارهای نمایندگان حکومت پیشین افغانستان، سیاستمداران و طالبان بوده است. پیش از حکومت طالبان هم نروژ نشست‌های پنهانی برگزار کرده است. برخی از سیاستمداران میگویند مهمترین موضوع در این نشست تلاش‌های سیاسی روان برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران کنونی در افغانستان است. پیش از سفر به نروژ، هیئت طالبان با اعضای جبهه مقاومت ضد حکومت این گروه در تهران نیز دیدار کرده بود، اما نتیجه‌ای به دنبال نداشته است.
همکارم از نشست نروژ گزارش داد که امروز با اشتراک مقامات طالبان، نمایندگان کشورهای اروپایی و سیاسیون و فعالان افغان در پایتخت نروژ برگزار می شود. در تماس در گفتگوی تلفنی از حکمت اعظمی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدیم که این نشست چه تأثیر روی اوضاع سیاسی و اقتصادی در افغانستان خواهد داشت و ای در پاسخ چنین گفت:
یک چه تأثیر دارم فکر میکنم کشورهای اروپایی از کمک هایی که امروی افغانستان میکنه به حیث یک وسیله فشار استفاده کرده با طالب گفته میتونه که اگه شما ای کارا رو میکنین و ای نمیکنین ما کمک های خود نمیتونیم ادامه داده، و طالب ما فکر میکنم در این وقت آماده است که تا یک اندازه گوش کنه. تغییرات اگه چند فیصدیم بیایم ما فکر میکنم یک بحث مثبت است.
عظمی صاحب، طالب ها هم خواسته های دارن، از جمله تذکر دادن که درباره لیست های سیاه گفتگو میشه، در این باره چی میتونه؟
ما فکر میکنم یکی از مهمترین خواسته های طالب ها که بر طالب مهم است همیستن که نامایش از لیست سیاه اوسو شد و هست شد که اونا بتانه به آسانی سفر کرده بتانه. یعنی شما ببینین فقط از تیم مذاکراتی طالب ها 14 و 15 نفر هستن که او سازمان ملل متحد هر سه ماه بعد او را تمدید میکنه که اونا میتانه که سفر کنه. دیگه اکثریت طالب ها و به اصطلاح مردمایی که در نظام طالب کار میکنه اونا اینی رو نداره، سفر اجازه نداره. ما فکر میکنم این مهم است. بحث دیگه که طالب ها خواستای خود دارن که مثلا با کشورهای منطقه و کشورهای جان امرای طالب کمک کنه که برسمت پشناسه، ما فکر میکنم او یک بحث او که جدیتر نیست. طالب فکر میکنه اگه ما امرای دنیا تعامل میکنیم و دنیا به ما نیاز داره، شاید او خود به خود بیه. مگه این موضوع جدی است؟ باز در این صورت طرف مقابل نروژ و کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا ما فکر میکنم خواسته بیشتر داره، بالخصوص به طالبان ما فکر میکنم بسیار واضح ایرا بحث میکنه که شما نمیتونین که با جنگجوی خارجی که علیه امرای داعش میجنگه اونا رو نمونین که باید با ما یک سردردی کلان جور شود. را پرای پیشتر سابقی تو بودن که حتی از نروژ شهروندهای نروژ در افغانستان در صفوف داعش جنگ میکنه، و ما فکر میکنم یک تهدید هستن به کشورهای اروپا.
یعنی مسائل و نگرانی های امنیتی هم مطرح میشه. سوال دیگه ایست که از صاحب، آیا این نشست اگرچه حضور مخالفان سیاسی قدر پررنگ نیست، میتونه دریچه بسوی سرگیری پروسه دوحه باشه یا بدیل از او باشه؟ تصور میشه؟
بله، نروژ تا امروز در این فکر است که پروسه که مذاکرات صلح افغانستان که در دوحه آغاز شده بودن تا حال تکمیل نشده، و در این صورت نروژ میخواد که امورا یک نوع همکاری کنه که امو پروسه تکمیل شود. من فکر میکنم طالبایی که امروز در اسلو هستن با یک تعداد از سیاسیونی که در اروپا هستن و یا بالخصوص در نروژ هستن، من فکر میکنم یک مذاکرات امرای اونا و طالب هم تنظیم کرده که این سیاسیونی که کشور خود ترک کرده امرای طالب بشنه و خواستای خودم بگه. و ما فکر میکنم که اگر ای را ادامه داده شوه و طالب خصوص در اینجا مهمیست اگر طالب انحطاف پذیری را نشان بده و آماده شوه که خواستای مردم افغانستان برآورده کنه، من فکر میکنم
یعنی میتونه یک بدیل باشه، یک دریچه باشه. بله. تشکر. سوال اخیر مییس از امی صاحب کوتاه جواب بدین. نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست، اما این اتحادیه شرایط بسیار برجسته برای به رسمیت شناختن و تعامل با طالبان گذاشته، از جمله ای که حکومت فراگیر تشکیل بدن و رعایت حقوق زنان، حقوق بشر خصوصا زنان. در چنین وضعیت نقش میانجیگری نروژ را شما چقدر مؤثر میدانید؟
ببینین، نروژ یکی از کشورهای اروپا هستند که سایس عضو اروپا یورپین یونین را نداره، مگر بس دیگه است که نروژ در افریقا در مذاکرات صلح نقش بسیار وزیری داشته و یک تاریخچه ایجا وجود داره که نروژ در کانفلیکت زونز یا در کشورهایی که وجه جنگ میشد یک رول ادا کرده باشه. من فکر میکنم از او رول استفاده نروژ میخواد که در افغانستان کمک کنه. من فکر میکنم با کلی مثبت است، مگه ای که امرای به نفع طالب صحبت کنه باز وجه مشکلات به وجود میاد.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، حکمت اعظمی کارشناس مسائل سیاسی درباره نشست اسلو ابراز نظر کرد. این نشست با اشتراک هیئت از حکومت طالبان، شماره از سیاستمداران افغانستان، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران و نمایندگان کشورهای اروپایی امروز آغاز می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
همزمان با نشست اسلو پایتخت نروژ، در پایتخت نروژ شماره از خانواده‌های فقیر در کابل از جهانیان می‌خواهند که افغان‌ها را از بحران اقتصادی کنونی نجات دهند. این خانواده‌ها می‌گویند که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان بیکاری افزایش یافته و مردم با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند. طالبان هم می‌گویند که با نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نشست اسلو درباره کمک رسانی به افغانستان گفتگو خواهند کرد. در همین حال شماره از کارشناسان اقتصادی نسبت به نتایج این نشست برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها و بازسازی سیستم اقتصادی افغانستان خوشبین هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
عبدالمطلب همسر و 7 فرزندش در یک خانه کرایی در کوه آسمایی کابل زندگی میکنند. او پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان یک تاکسی را از دوستش به قیمت 10,000 افغانی در ماه کرایه کرده بود و از طریق تاکسیرانی در شهر مصارف خانوادهش را تهیه میکرد. عبدالمطلب اما میگوید از زمانی که دوستش موتر خود را فروخته است او بیکار شده و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
پشت کار غریبی میگردیم، کار بر ما پیدا نمیشه و امشو که من فهم شد تو فلکه این گوشنه منسید. حالات افغانستان شما خودتان هم میبینه که به این رقم است و برف باران هم است. در خانه خودی چیزی نداریم، از روی خدا و راستی بسیار غریب مسکین هستیم.
اما این تنها عبدالمطلب نیست که امروز در افغانستان با مشکلات اقتصادی و شبهای سخت مواجه است. صالحه زن بیوه‌ای که از 3 سال به این سو به 3 فرزندش غذا تهیه می کند، او در 2 سال گذشته برای معلمان یک مکتب خصوصی در کابل آشپزی می کرد. اما از 15 اگست به بعد این مکتب خصوصی تعطیل و صالحه هم بیکار شده است. او می گوید که فرزندانش اغلب غذای شام نمی خورند و گرسنه به خواب می روند و برای چای صبح هم چیزی در دسترخوان نمی داشته باشند. صالحه می گوید قبلا همسایه هایش به او کمک می کردند، اما وضعیت بد اقتصادی سبب شده است که درآمد همسایه هایش هم کاهش یابد و دیگر از او دستگیری کردن نتوانند.
ما لباس های مردم هر روز می شویم، اما فعلا مردم قدر هم پیسه ندارند که پیسه لباس شویی را بر ما بتن و ما از جهانیان می خواهیم که بر ما و بر مردم غریب افغانستان، مردم زجردیده افغانستان کمک کنه و صدای ما را جهانیان بشنوه.
این در حال است که اسلو پایتخت نروژ امروز میزبان یک نشست مهم با حضور مقامهای طالبان، نمایندگان امریکا و اتحادیه اروپا و همچنین زنان، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران از سراسر افغانستان است. انتظار می رود این نشست تا روز 3 شنبه ادامه یابد. وزارت امور خارجه ناروی گفته است که در این نشست روی وضعیت بشری افغانستان و رای حل مشکلات موجود از جمله موضوعات دیگر بحث خواهد شد. انیکین آتفلت وزیر امور خارجه ناروی گفت که کشورش به شدت نگران وضعیت فعلی بشری در افغانستان است که به گفته او میلیون ها افغان با بحران بشری مواجهند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان نیز گفت که هیئت طالبان در کنفرانس اسلو با نمایندگی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس اسلو گفتگو و نشستهای را برای دریافت کمک خواهد داشت. آقای کریمی بر رادیو آزادی گفت
هیئت امارت اسلامی در آنجا در مورد جذب کمک ها گفتگو و جلسات خواهد داشت و امید است که کشورهایی که این هیئت با آنها دیدار می کند از آنها کمک و حمایت کنند. همکاری در حل مشکلات اقتصادی حیاتی است. امیدواریم در این بخش پیشرفت هایی داشته باشیم.
در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به نتایج این نشست خوشبین هستند. تاج محمد تلاش یکی از این کارشناسان میگوید که جهان در تلاش است تا افغانها را از یک فاجعه انسانی نجات دهد.
در سخت‌ترین شرایط مردم افغانستان دست و پنجه نرم میکنند. یعنی حالات بانکی خراب است، حالات صحی خراب است، حالات سکتور تعلیمی و تحصیلی خراب است، حالات سکتور اجتماعی خراب است، حالات سکتور معدن، زراعت، ترانزیت، ترانسپورت و انرژی همشان برهم خورده. امیدوار است که هرچی عاجل اجراءات خود داشته باشند و تا مردم افغانستان به این کمک ها در شرایط امروزی سخت نیاز و ارشد نیاز داره. شرایط رسیده که باید جامعه جهانی در این رابطه هم مسئولیت اقتصادی خود را ادا نماید.
قابل ذکر است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال گذشته میلادی، گرسنگی و فقر در این کشور رو به افزایش بوده و این موضوع نگرانی های کشورهای جهان و سازمان های مختلف حقوق بشری را برانگیخته است. طالبان یکی از عوامل بحران اقتصادی افغانستان را مسدود شدن بیش از 9 میلیارد دلار از سوی آمریکا می داند. و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته که در نشست اسلو روی آن بحث خواهد شد. اما پیش از این جنساکی سخنگوی قصر سفید در مورد پولهای منجمد شده افغانستان گفته بود که این یک موضوع پیچیده است و آنان در هماهنگی با شرکا و متحدان خود در این مورد به گونه متداوم بحث می کنند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
همزمان با تدویر نشست اسلو، برخی از احزاب سیاسی در افغانستان میگویند که اگر طالبان بدون مشارکت احزاب و سایر اقشار جامعه به حکومتشان ادامه دهند، موفق نخواهند ماند. مسئولان این احزاب میگویند برای ایجاد یک جامعه سالم و نظارت بر عملکرد حکومت فعالیت احزاب ضروری است. اما طالبان میگویند تا کنون برای فعالیت احزاب طرز العمل نساختند و احزاب پیشین هم اجازه فعالیت ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت احزاب سیاسی نیز متوقف شد. شماری از رهبران و مسئولان حزب‌های سیاسی می‌گویند اگر طالبان به افزای دیگر جامعه به احزاب سیاسی نیز اجازه فعالیت ندهند، ادامه حکومتشان جنجالی و استبدادی خواهد بود. سعید اسحاق گیلانی، رئیس حزب نهضت همبستگی ملی، به رادیو آزادی گفت این حزب از 24 سال به این سو به عنوان یکی از احزاب مطرح سیاسی فعالیت داشت که اکنون طالبان مانع فعالیتش شده است. آقای گیلانی میگوید احزاب نقش مهمی را در تشکیل حکومت‌ها و دولت‌ها ایفا کردند و در سال‌های گذشته نیز به دلیل انتقادهای سالم این حزب‌های سیاسی در بخش‌های از نظام پیشین اصلاحات به میان آمد.
ز فکر کنم که احزاب خو همیش
اگر احزاب از حکومت‌ها انتقاد می‌کند، به خاطر اصلاح افرادی است که در قدرت هستند. وقتی آنها خود را اصلاح کنند، به خیر همان کشور می‌باشد. و اگر اکنون برایشان اجازه داده نشود و تنها تحریک طالبان باشد، پس فکر می‌کنم هم در سطح بین المللی و هم در داخل واکنش‌های بدی خواهد داشت.
عکس العمل هم پنریوال سطح باندی او دننه افغانستان که خصوص پسلک.
آقای گیلانی به این باور است اگر طالبان به احزاب سیاسی اجازه فعالیت ندهند و حکومتشان را همشمول نسازند، به رسمیت شناختنشان در سطح جهان دشوار خواهد بود. در 14 دهه گذشته احزاب سیاسی مختلف در افغانستان فعالیت داشتند و حتی شمار زیاد از اعضای کابینه نظام پیشین جمهوری به شمول وزیران اعضای احزاب بودند. حزب وحدت اسلامی از جمله احزابی است که در دوره جهاد در افغانستان ایجاد شده است. محمد محقق رئیس این حزب که در نظام جمهوری پیشین به عنوان معاون ریاست اجرایه، مشاور رئیس جمهور و دیگر مقام‌های بلند رتبه کار کرده است. آقای محقق به رادیو آزادی گفت هرچند در نظام جمهوری پیشین هم از احزاب سیاسی حمایت صورت نمی گرفت و در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی حق رای نداشتند، اما در هر دوره 6 تا 8 تن از اعضای احزاب با بردن رای به کابینه راه پیدا می کردند و به این ترتیب در حکومت و دولت سهم داشتند. آقای محقق میگوید اما طالبان در حال فعالیت احزاب سیاسی را متوقف کردند که تا به حال از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشدند.
هیچ کشوری از دنیا طالبان را به رسمیت نشناخته، به عنوان حکومت و به عنوان دولت. یک جریان و یک جریان مسلح نظامی آمده در یک تبانی با یک قدرت بیرونی آمده و حکومت گرفته. آمریکا از آقای اشرف غنی دل سرد شده بود تا یک مذاکره 18 ماه حکومت به طالبات داد دیگه، و ایرم حال فعلا ببینیم که طالبا آیا ای دوام میته به مشکل یا نمیته.
از سوی دیگر مسئولان برخی از احزاب سیاسی میگویند طالبان مانع فعالیت های سیاسی و فرهنگیشان شدن نمیتوانند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی نیز سالها پیش در زمان جهاد ایجاد شد که در دوره‌های مختلف حکومتداری در افغانستان فعالیت سیاسی و سهم داشته است. اما این حزب یک سال پیش بنابر اختلافات سیاسی درونی به دو شاخه تقسیم شد که یک شاخه آن به رهبری صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی و شاخه دیگرش به رهبری عطا محمد نور فعالیت می‌کند. جمشید اقبال عضو حزب جمعیت اسلامی به رهبری عطا محمد نور میگوید این حزب در هر دوره سیاسی فعالیت داشته و به گفته او رسانه های اجتماعی آسان ترین راه برای فعالیت های سیاسی و فرهنگی است و از این طریق باز هم فعالیت هایشان را ادامه میدهند. آقای اقبال به رادیو آزادی میگوید اگر طالبان متحد به حقوق مردم نشوند و زمینه شمولیت آنان را در نظام فراهم نکنند، افغانستان یک بار دیگر به لانه امن تروریستان مبدل خواهد شد.
جمعیت اسلامی افغانستان معتقد است که حکومت طالبان باید اعتقادش را به حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشان فراهم بسازد. در صورتی که حکومت طالبان به حقوق شهروندی، به عدالت سیاسی و اجتماعی و مشارکت مردم باور نداشته باشد و باور پیدا نکند، ادامه حاکمیت طالبان را به نفع افغانستان، منطقه و جهان نمی‌داند و باور دارد که در موجودیت این گروه یک بار دیگر متاسفانه افغانستان بلانه امن تروریسم مبدل خواهد شد.
آقای اقبال به این باور است که دموکراسی و همشمول بودن نظام می تواند تنها راه دوام حکومت ها باشد و به باور وی فعالیت احزاب سیاسی بخش مهم دموکراسی را تشکیل می دهد. اما حکومت طالبان می گوید در حال حاضر هیچ حزب سیاسی اجازه فعالیت ندارند. مفتی بشار سخنگوی وزارت عدلی طالبان به رادیو آزادی گفت تا اکنون حکومت آنها برای فعالیت حزب ها کدام طرز العمل ایجاد نکردند و در حال حاضر تنها به مؤسسه های خیریه جواز فعالیت داده می شود.
در حال حاضر وزارت عدلیه تنها برای مؤسسه های کمک رسان جواز فعالیت می دهد. در مورد احزاب سیاسی طرز العمل ساخته نشده است و وضعیت جاری هم ایجاب نمی کند تا برای احزاب سیاسی جواز داده شود. در آینده به اساس نیاز و آسیب ها در مورد احزاب سیاسی تصمیم گرفته خواهد شد.
مقام های وزارت عدلی نظام پیشین میگویند در سالهای اخیر نزدیک به 70 حزب سیاسی در این وزارت ثبت شده و جواز فعالیت دریافت کرده بودند. در این گزارش تلاش کردیم تا دیدگاه حزب افغان ملت به رهبری انوارالحق احدی، حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال و همچنان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و مسئولان دیگر حزب‌ها را نیز داشته باشیم، اما برخی از رهبران این حزب‌ها و اعضای آن از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. سعید اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان میگوید اکنون که طالبان فعالیت احزاب سیاسی را در داخل افغانستان ممنوع کردند، بسیاری از رهبران و اعضای احزاب حتی از ترس امنیت جان خود نمیتوانند در این مورد صدا بلند کنند. سخنگویان طالبان بارها در نشست‌های خبری و گفتگوهای مختلف اطمینان دادند که در آینده زمینه مشارکت همه اقشار جامعه را فراهم خواهند کرد، اما در مورد فعالیت احزاب سیاسی به طور مشخص چیزی نگفتند.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
سلام شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه صحت و زندگی من سلطان محمد سربر با شما هستم. مهمان برنامه هستند دکتر محمد جاوید عزیزی، متخصص جراحی اعصاب. موضوع برنامه ساختار و فعالیت‌های اعصاب و امراض سیستم عصبی است. دکتر صاحب عزیزی به برنامه خوش آمدین. پیش از اینکه صحبت‌های خود آغاز کنیم، شنوندگان عزیز شما میتونین در برنامه سهم بگیرین از طریق تلفن. شماره واتساپ ماست 00420221146 01، همچنین شماره بین‌المللی ماست 00420221145 01. دکتر صاحب عزیزی به برنامه خوش آمدین.
سلام خدمت شما، خدمت شنونده های عزیزتان. انشالله روزگار به شما خوش بگذره و از گزند روزگار در امان باشید. میروانی شما.
بسیار زیاد تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتین و در برنامه با ما هستین. دکتر صاحب اگر کمک معلومات بدین راجع به ساختار اعصاب و چگونگی فعالیتش بفرمایید.
بسیار خوب، باید دکمت عرض شود که تمام کنترل عضویت ما مربوط میشه به سیستم عصبی و به صورت کلی سیستم عصبی ما دو بخش داره که یکش به نام سیستم عصبی مرکزی و دیگهشون به نام سیستم عصبی محیطی بخش میگه و که اصطلاحات انگلیسیش اگر مسئولین و یا اطبای عزیز ما پروگرام ما را میشنوند باید بگویم که سنترال نرف سیستم و پریفرال نرف سیستم میباشد. سیستم بر علاوه سیستم عصبی مرکزی ما که یک سیستم بزرگ است، کلان است، تمام فعالیت های وجود را کنترل میکنه، یک سیستم عصبی خورترک دیگه ما داریم که به نام دماغ اصغر یا به نام مخخ یا به نام مخچه برش میگن و ای هم جزء از سیستم عصبی مرکزی است. و سیستم عصبی ما در حقیقت یکی از علما بود به نام براتمن که را اختصاص دادن به 47 منطقه و این 47 منطقه مسئول همه فعالیت های عضویت ماست. ما میخواییم به صورت عامیانه بگویم که شنونده های ما بهتر بفهمند. شما اگر همی بانت موتر بالا کرده باشین، دیده باشین یک جین بکسک خورده در بغل ماشین موتر میباشه، اگر آرند موتر خراب شوه ما قادر هستیم به تبدیل کردن فیوز آرند موتر و میتونیم آرند موتر ترمیم بسازیم، یا تایپ موتر خراب شوه ما میتونیم فیوز تایپ تبدیل کنیم جور شوه. یعنی تمام وایرینگ موتر ما مربوط میشه به اونمو یک صندوقچه خورده که فیوزهای مختلف که تقریبا 62 تا 64 فیوز میباشه. به می ترتیب خلقت وجود ما خداوند قسم دماغ ما را خلق کرده که 47 فیوز برش داده و 47 فیوز تمام فعالیت های 47 گانه عضویت ما را کنترل میکنه. مثلا امیال من با شما صحبت میکنم، تکلم میکنم، حتما ما مرکز تکلم داریم، یعنی یک فیوز تکلم داریم. من امیال که صحبت میکنم شما مرا نمیبینین ولی من دست خودم شور میتونم، البته من مرکز حرکی دارم در وجود خود. به می ترتیب مرکز ایسی، مرکز بویایی، مرکز بینایی، تمام مراکز در دماغ ما موجود می باشه که اینمی ساختاره تمام گیشه ساختار براتمن میگه و براتمن عالمی بود که این ساختار کشف کرد و در دماغ ما تثبیت شد. یکی از استراکچرها یا ساختمانهای اساسی برای سیستم عصبی مرکزی ماست.
تشکر دکتر صاحب. امی مرکز اعصاب در دماغ است یا در دیگه اعضای بدن هم رشته های داره؟ در دست، در پای؟
خیلی خوب. مرکز اساسی، فکر کنید ما اول گفتم که ما سیستم عصبی مرکزی داریم و سیستم عصبی محیطی. سیستم عصبی مرکزی ما از نامش پیداست دیگه، سنترال نرو سیستم، یعنی در مرکز قرار داره. مرکز یعنی در خود امی کاسه سر ما به اصطلاح میانه، یعنی در کرانیوم ما برش از لحاظ طبی میگیم و دیگه در داخل ستون فقرات ما، این فقرات ما داخلش خالی است، در اینمیجا قرار داره که ما برش نخای شوکی میگیم یا برش اسپاینال کورد میگیم. اسپاینال کورد همراه با برن ما سیستم عصبی مرکزی است. این رشتگک های دیگه که در محیط قرار داره، در دست ما، در پای ما، اینا اعصاب محیطی است، یعنی لاینایش است. مرکز اساسیش در اینجا قرار داره و این لاینای محیطیش است. اگر ما مثلا یک مثال بتم، ما اگر بخوایم در دستم یک وغزه کنم یا ای که در پایم یک وغزه کنم، همین سیگنال عصبی از دست و پای ما انتقال پیدا میکنه به سیستم عصبی مرکزی، باید در اونجا بره تحلیل شوه. یا من معمولا وقتی در پنتونم ما تدریس میکنم برای محصلینم میگم، مسئولین عزیز ما اگر میشنوه گپ ما به یادشان میاد، ما برشان مثال برق میتم، میگم اتاق که برق داره، گروپ ها سمامگیش لاین هاست، اینمی رفته به یک جین بکس عمومی وصل شده. در حقیقت همون جین بکس عمومی، میتر عمومی دماغ ماست، سنترال نرو سیستم یا سیستم عصبی مرکزی ماست و اینمی لاین های که آمده در گروپ ها در جای روشنی میتر، اینا سیستم عصبی محیطی ماست. پس این رشتگک‌هایی که در اطراف ما قرار داره، اینا سیستم عصبی محیطی است و چیزی که در مرکز است، ما گفتیم سیستم عصبی مرکزی برش گفته میشه.
دکتر صاحب عزیزی، امی اوامر یا دستورهایی که اعصاب میته به اعضا، این چطور انتقال پیدا میکنه؟ مثلا ما میخوایم دست خود شور بتم، امی اراده، امی امر از طرف عصب باسته پلسس یا نبضهای برقی انتقال پیدا میکنه یا چطور؟
بله، کاملا. یک اصطلاح ما داریم از لحاظ طبی که به نام اکشن پوتانشیل برش میگه. اکشن پوتانشیل یک حالت است که همین خود ساختار نرو ما یا اعصاب ما قسم است که در بیرون کانال های پوتاشیمی میباشه، در داخل سودیم بیشتر میباشه و چارج سودیم بیشتر است نسبت به پوتاشیم. هر حالت که دیپولارایز، یعنی یک از حالت استراحت ما بخوایم یک عصب دیپولارایز کنیم، اینمی سیگنال ایجاد میشه. یعنی سودیم معمولا میخواد از کانال خارج شوه، پوتاشیم جایش بگیره، سودیم خارج میشه، پوتاشیم داخل، اینمی سبب تشکیل یک موجه میشه و اینمی موجه سبب میشه که ما آگاهی حاصل کنیم. اگر من دست خود شور میتم، موجه از مرکز به طرف دستم میایه. اگر من دستم سوزن میزنم، سیگنال عصبی چون حسی است از طرف محیط حرکت میکنه، میره به طرف مرکز و این یک ساختار کلی از سیستم عصبی مرکزی است.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، شماره واتساپ ما 00420221124601. شما میتونین بر ما پیام صوتی یا کتبی هم بگذارین، در برنامه نشر میشه. دکتر صاحب محترم، امراض شایع عصبی در افغانستان اگر تفصیلش بتین، کدام امراض بیشتر شایع است در افغانستان؟
بسیار بسیار سوال جالب و سوال خوب است که متاسفانه همه حالتهای بحران اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خراب که در افغانستان جریان داره سبب شده که بیشترین مردم ما از لحاظ روحی روانی وضعیت خراب داشته باشند. به خاطر زی مسئله مهم و عمده بحث سیستم عصبی هم اینمی است که شما ببینید در سیستم عصبی ما امراض که به وجود میاد، میکانیزم عمومیش ای است که ما یک پنج هورمون داریم. هورمون هم یک مواد کیمیکال است که در وجود ما موجود میباشه، به اصطلاح عامیانه‌اش بگوییم. اگر ادبای عزیز ما میشنوند حتما میفهمند که هورمون، پنج هورمون ما در وجود خود داریم که مربوط سیستم عصبی میشه یا مربوط خلق ما میشه، مربوط اخلاق ما میشه، مربوط مود ما میشه. هورمون ها یکیش از نامش هست به نام سیروتونین، دیگهش از دوپامین، دیگهش ادرنالین، دیگهش نورو ادرنالین و به می ترتیب T3, T4. اینی هورمون هاست مربوط خلق ما میشه. اگر سطح زی هورمون ها نارمل بود، یک انسان میتونه به صورت نارمل زندگی کنه. در صورت که سطوح زی هورمون ها پایین میایه، یعنی از حد نارمالش این هورمون ها، اینمی مواد سطحش پایین میشه، یک انسان دیگه هیچ وقت احساس خوشی نمیکنه. همیشه دپرس است، همیشه انزایتی داره، یعنی همیشه استراب داره، در ترس است، در حراس است، زندگی خوشایند نمی داشته باشه، هیچ چیز برش خوشایند نمی باشه، لذت بخش نمی باشه. ولی هر وقت که سطوح زی هورمون ها بلند بره، باز هم مریضی است. یعنی تنها امراض در افغانستان این است که این مواد در وجود پایین آمده می باشه. این مواد می تانه بلند هم بره. او اشخاص وقتی که بلند میره سطحش اینمی مواد یا اینمی هورمون ها، او شخص ما به نام منیک میگیم یا به نام مگلومن میگیم یا به نام کسایی که احساس یا حس بزرگمنشی دارن، او امراض به وجود میاره. شما اگر در جریان باشین، ما در فامیلای خودم چونین اشخاص داریم که زیاد گپ میزنن، تست تست را میرن، لباس های شوق میپوشن، اصلا احترام به کس قائل نیستن، همیشه احساس خوشی بیش از حد میکنن. این چیز را ما به نام منیک میگیم. ولی اگر سطوح زی هورمون ها پایین آمد، باز ما اونمور به نام دپریشن میگیم یا به نام افسردگی برش میگه، یا ای که به پشتو برش جوار خفگان برش میگه، او چیز به وجود میاید. و از طرف دیگه اگر بعض از امراض عصبی ما این دو کتگوریش بود، سیومش ایست که بعض از مریضای عصبی ما قسم می باشه که گاهی این سطوح هورمون بلند میره، گاهی سطوح هورمون پایین میاید. یعنی اگر پایین بود، ما شما در فامیلای خودم شاید مواجه شده باشیم با دوستا، با عزیزای خود که این قسم مریضای می باشن که مثلا بسیار جگرخون می باشن، بسیار خفه می باشن، دپرس می باشن، یک بار خوش می شن، خنده میکنن، مذاق میکنن، باز ببینین دفعتن یک چیز یادشان میاد، پس دیپ میشن، پس داخل میرن، یعنی جگرخون میباشن، احساس افسردگی میکنن. این همی چیز را ما به نام بایپولر میگیم، یعنی دو قطبی. پس به صورت کلی همی امراض که در دماغ به وجود میاد، به صورت کلی دستبندی جدیدی که برزی ایجاد شده، این همیست که یا یک فرد سطوح هورمون پایین میباشه، دپرس میشه، یا ای که سطوح هورمون بیش از حد بلند میره که به نام منیک برش میگه، یا ای که سطوح هورمون در حالت تحول میباشه و سبب ایجاد بایپولر میشه.
دکتر صاحب بسیار زود ببخشید، همکار اشاره میکنه، میگه شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایین، سوال دارین از دکتر صاحب عزیزی مهمان برنامه، بفرمایین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله.
فراد ولایت د بکواد ولسوالی سر پرسمات کې د ازادي رادیو اوریدونکو او خصوصا ډاکټر صاحب سید خالد رشیدی ته سلامونه او نیکې لوړند کوم.
ډاکټر صاحب مرشد عزیزی دی
په کور کې د شه مریض لرو، زنانه مریض دی چې تقریبا د دوی درې میاشتې د تکلیف پر پیدا شوی دی. انو پاسار کې داسې څنګه لري کای غای و راسته وځي تر ازي غای چا په وځي ته سي انو غای داسې و په شو تر شو سي انو په دغه کې باندې وخت وخت داسې وګلیږي انا بیا سداسي انو په دغه کې معلومات را کې.
ډاکټر صاحب شنیدین، شنونده عزیز بود از ولایت فرا تماس گرفته بودن.
ما فهمیدم. ما میخوایم همون گپای پیشتر ما کم تکمیل کنم با برادرم جواب میتونم.
بفرمایید.
گپ بسیار عمده است که باید شنونده های عزیز ما این گپ بسیار مهم بدانن، این که شروع امراض عصبی اینه میده که من گفتم شروعش از بسیار جزئی گپای بسیار خرد شروع میشه. مثلا گپای خرد چی میتونیم بگیم؟ این که به نام انزایتی برش میگه، به نام استراب برش میگه، به نام ترس برش میگه. مثلا این که یک کس میخواید صحبت کنه زیر تاثیر میره، نباید این چیز باشه. یکی از مسئولین ما درس میخوانه روزی که میخواید سرپارچه امتحان بشینه همه چیز یادش میره، نباید این رقم باشه. یک شخص میره در ارتفاع استاد میشه، وقت پایین نگاه میکنه سرچرخ میشه، دلبد میشه، گنگ میشه که نباید این رقم باشه. اینمی تداوی کلی زینا برای جلوگیری از امراض عصبی ایست که ما اکسپوژر تروپی باید کنیم. یعنی بچی مانا اگر یک شخص در یک ارتفاع استاد میشه و طرف پایین نگاه میکنه سرچرخ میشه، دلبد میشه، باید همیشه خود مواجه بسازه، همیشه از او ارتفاع پایین نگاه کنه چند بار که پایین دید دیگه یک چیز گم میشه. یا ای که یک شخص از سخنرانی حراس داره، زیر تاثیر میره یا خوش نداره، باید همیشه سخنران باشه، چند بار که ایر اکسپوژر تروپی کنه دیگه این چیز گم میشه. به می ترتیب هر آن چیزی که اعتماد به نفس ما را پایین میاره، ما باید در مقابل زو عکس العمل نشان بدیم و اکسپوژر تروپی کنیم. اینمی سبب میشه که ستوی هورمونا بلند بره. اگر ما این را گذاشتیم پایین شد، باز بعد از او سبب ایجاد اینمی مریضی های دپرشن میشه. برادر که پیشتر تماس گرفتن فکر کنم گفتن که خانمشان است، احساس گنگسیت داره، پایش هم سست میشه، گاهی طرف راست گاهی طرف چپ. من احساس کردم همون تو یک چیز گفتن اینا
یک چیز گفتن مثل پلسز، مثل نبض یا وخزه از طرف شانه پیدا میشه تا پایین پایشان میه و بعدا احساس غش میکنن یا بیهوشی
زخم میکنن. چیز بسیار عمده ای است که خود تغذیه عصب ما اینمی لینک هایی که ما پیشتر مثال دادیم، گفتیم در اطراف ماست، یا سیستم عصبی مرکزی ما گفتیم، سیستم عصبی محیطی ما گفتیم، یعنی خود تغذیه عصب معمولا توسط ویتامین B12 صورت میگیره و به خاطر جذب زو یک کوئنزایم می باشه که به نام کوبال امین برش میگه. او بسیار چیز مهم است به زندگی ما، به حیات ما. تجربه که من داشتم در افغانستان وقت بودم میدیدم کمترین، یعنی غذاهای ما به صورت کلی کمترین کوبالامین در خود داشته می باشد. به خاطر ازی یکی از مهمترین گپایی که سیزور یا اینمی سوزنک شدن، کندی، پلس ها در اطراف، در تمام وجود، در پاها خصوصا ایجاد می شه، نشان دهنده کمخونی و کمبود کوبال امین است، اینمی ویتامین است. پس بهترین تداوی برای چنین مریضا، اول خو باید این برادر محترم ما میشه مریض خود یک بار ببرند پیش متخصص بخش، یک بار چک شود، معایناتشان تکمیل شود. ولی من احساس میکنم که کمبودی B12 یکی از علایم عمدهش اینمی سیزور هاست، یا اینمی سوزن زنک شدن، یا اینکه پلس شدن اطراف می باشد. و وافرترین کوبالامین در غذاها زیادتر موجود نیست بجز از ماهی، ولی در کشمش و زردالو وافرترین کوبالامین موجود می باشد. به خاطر ازی می توانند از کشمش و زردالو اینا استفاده زیاد کنند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب عزیزی. یک شنونده عزیزی ما پیام فرستادن، اونا میگه که مادرشان مسن است و عملیات داشتن برای دور کردن تومور در عقب گردنشان بوده. وقتی او تومور را دور کردن، حالا امو فکشان یا امو زناخشان کار نمیکنه درست، یکان وقت درست بجای نمیایه و بعض حرکات دست و شانهشان هم غیر ارادی می باشد. در این حالات برایشان چی توصیه میکنین؟ بفرمایید دکتر صاحب.
بسیار گپ عمده است که من اول هم یک کم معلومات دادم، ولی چون وقت برنامه کم است مشکل هم از دیگه تمام بحث یک سیستم عصبی را حتی یک ساختار شما نمیتونیم در ماها خلاص کنیم. در مورد اناتومی فیزیولوژی که اگر ما صحبت کنیم ماها در بر میگیره، ولی می خواهیم اما تو به صورت خلاص عامیانه بگویم که بر علاوه از سیستم عصبی مرکزی ما، یک چیزک دیگه است در پشت گردن ما کم بالاتر، یعنی به نام انفرا اوکسیپیتال فوسا برش میگه، در پایین زینمی استخوان اوکسیپیتال به نام سربیلوم یا به نام مخخ یا به نام مخچه. وظیفه اساسی زینمی ها می است که سه وظیفه اساسی داره. یکی کنترل بنفسی حرکات ارادی و غیر ارادی عضویت ما. ما که همه جای ما حرکت میکنه، هر جای خود شور میتیم تحت کنترل میباشه، مربوط به اینمی مخخ یا مخچه میشه. ما تا در دوران مکتب تحت نام دماغ اصغر خوانده بودیم، دماغ اصغر یا مخخ یا مخچه یا سربیلوم. دومین وظیفه چیست که مقویت عضلات قوت ما مربوط به اینمی چیز میشه. ولی چیز بسیار عمده مهم سیوم چیست که به نام توازن دهلیزی برش میگه یا به نام اورینتیشن برش میگه، یعنی ای که ما وقت را میگردیم یک قدم میگذاریم دیگه قدم میگذاریم دیگه قدم میگذاریم، چطور ما میتونیم یک توازن ایجاد کنیم، ما چطور میتونیم هماهنگ بسازیم عضلات ما را. ما که لقمه غذا را میورداریم چطور دست خود را جمع میکنیم لقمه غذا را میورداریم. و از طرف دیگه رشته هایی که از اطراف زو دور میخورن از لحاظ اناتومیکی به صورت عامیانه بگویم و به طرف فک ما میره، یک چیز هست به نام ترایجمنال نرف یا ترایجومینال گانگلیون است که از او ای عصب میاد. پس میتونه هیچ چیز تکلیف که برادر گفتن برای والدشان پیدا شده بعد از عملیات میتونه یکی از اختلاطات عملیات باشه. در جریان عملیات اینمی عصب یک ضربه دیده باشه توسط پنسه، توسط گازپت یا در جریان باز کردن میتونه سبب ایجاد یک تردید و هیچ چیز شخی ایجاد شده باشه. بهترین تداویام فیزیوتراپیست برش و از طرف دیگه حرکات که میتونه فک خود باز و بسته باز و بسته مثل که ساجق به جوای یک کس این حرکات انجام بده و از طرف دیگه در این ناحیه که ما به نام تمپو مندیبولر جاینت برش میگه محل اتصال همی فک همراه با ناحیه شقیقه ما اینجا که یک جای میشه کم کم اگر روز دوبار مساج هم داده شوه با انگشت اگر چرب هم شوه بهتر.
یک سوال دیگه دکتر صاحب شنونده عزیز نوشتن میگن که در کاکایش از مسن است و از مدت بیسو یک رعشه یا لرزه منسجم مداوم داره در گردنش. سببش چیست؟ ما بین شانه ها و سرش یک قسم رعشه داره مداوم.
یک چیز ما داریم، یک اصطلاحی داریم دکتر سایوای عزیز ما اگر برنامه ما را بشنوند میفهمند، به نام پارکینسونیسم. پارکینسون یک مریضی است که ناشی از اختلالات خصوصا تلاموس به وجود میاره. بر علاوه ای که سیستم عصبی ما گفتم 47 منطقه کنترلی داره و انتقال سیگنال های عصبی را به عهده داره. یک چیز یک هسته در مرکزش میباشه، نام زمون هستگه که است تلاموس. تلاموس وظیفه زیره داره که مثل که ما اگر وارد یک بانک شویم یک میز انفارمیشن در مرکز می باشه، ما از او میگیم پرسان میکنیم ما به کدام غرفه بریم، بلبرد تاویل میکنیم میگه به اینجا برو، میگیم من میخوایم پیسه بگیرم میگه به این غرفه برو، به اینجا برو. و مثل زی اینمی تلاموس وظیفه زمیره داره که هر گونه سیگنال عصبی حرکی که برش بیایه یا حسی خصوصا ای سی شمیس ای هسته، هر کدام سیگنال که برش بیایه ای باید مجبور است اونمو سیگنال های عصبی را به مو مراکز دیگه انتقال بده. پس هر وقت که اونمو هستهش که وظیفه کنترل حرکات ارادی را داره اونموش مختل شوه اینمی رشه به وجود میاد در ناحیه گردن و سر حرکت میکنه. یکی یک حرکت دیگه است که به نام کوره برش میگه، به نام دایره الرقص برش میگه. طرف مریض که ما نگاه کنیم قسم حرکت گردن داشته می باشه مثل که یک کس به صورت دایروی رقص کنه همون ناحیه بچرخه. ولی یکی است که پارکینسونیسم است که ناشی از اون اختلال هسته های تلاموس است به وجود می آید و این رشه ها به وجود می آید و معمولا هم در سنین بالا کسایی که مسن میشه معمول است به وجود می آید و متاسفانه که تداوی موفق هم برزی موجود نیست و میشه که از دواهای ترانکولایزر تا کسایی عصبی میتن استفاده میکنن، ولی تو تداویی که قناعت بخش باشه برزی سنین متاسفانه موجود نمیباشه.
تشکر دکتر صاحب عزیز. شنونده عزیز دیگر نوشتن راجع به میرگی معلومات خواستن و اگر علاجش برشان توصیه کنین بفرمایید دکتر صاحب.
میرگی هم به صورت کلی یک بحث بسیار کلان است که ما بخواهیم صحبت کنیم دادها را در بر میگیره، ولی به صورت کلی دو شکل داره که یکیش به نام پتت مال برش میگه، یکی شکل جنرال برش میگه. از آوان پیدایش طفل که از رحم مادر تولد میشه میتونه به وجود بیاد. حتی یک جای من خواندم گفت اگر یک طفل که گلاس یک بار از پیش مفته ممکن است یوم اپیلپسی باشه، ممکن است میرگی باشه، یعنی در مو وقت یک اختلاج ایجاد شوه در دماغ و این چیز به وجود بیاد. پس میرگی خوشبختانه که در افغانستان هم بهترین تداوی داره. چیز بسیار عمده در میرگی است که باید تداوی طولانی مدت شوه و قطع دوایی به وجود نبه. یکی از ژورنال های نو که من مطالعه کردم می بود که در صورت تداوی میرگی یا سر یا همین اپلیپسیک برش میگن اگر دوا قطع میشه مثلا یک کس برای یک ماه دوا میخوره اینه مورا یک سی مثبت برش داده بودن، سی مثبت یعنی بلند میره همو دوزاج همو اختلاجات دور میشه، ولی در صورت که در سه روز دوارا پس ترک میکنه پس میتونه 36 مثبت پس به طرف نزول کنه، پس به طرف پایین تو خود کنه همو سطوی زونمو مواد که اختلاجات دور میکنه. به خاطر از این گپ مهمی است که مریضای اپیلپسی تداوی بسیار خوب داره، پیش یک دکتر سه متخصص داخلی عصبی مراجعه کنند، ولی گپ مهمی است که دوا را تعقیب کنند تا نهایت باز اونا برشان میفهمونه که چیگونه دوا بگیرن، چیگونه دوا را ادامه بدن، چیگونه باز قطع شود. گپ مهم و عمدام در مریضای اپیلپسی است که باز در نهایت چیگونه دوا قطع شود.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. سوال اخیر، چون چند دقیقه برنامه باقی مانده، امی مرض الزایمر یا یاد فراموشی را اگه کمک تشریح کنین و طرق علاجش. بخیلیم سر از این سوال برنامه ما به پایان میرسه. بفرمایید دکتر صاحب محترم.
الزایمر معمول از دیگه کسانی که سنشان سن 60 الی 70 بلند میره زیادتر به وجود می آید، خصوصا در ممالک که با اقتصاد پایین باشن به وجود می آید. علت شامیست ما یک جایرس داریم، یک چین خوردگی در دماغ ما. اگر شما تصور کنین شکل دماغ دیده باشین، دماغ چین خورده چین خوردگی داره همه جایش، ما به نام جایرس برش میگیم، به نام تلفیف یا چین خوردگی میگیم. باز یکی از چین خوردگی هایی که در قسمت پایینی دماغ قرار داره نامش هست هایپوکامپس جایرس. وظیفه گرفتن اطلاعات دائمی ماست این هایپوکامپس جایرس. انگامی که جریان دموی یا خون دموج کم شود یا ای که فعالیت زونمو رو به کاهش بره، سبب ایجاد الزایمر میشه، سبب ایجاد پیلمی یاد فراموشی های مکانی و زمانی میشه که به نام الزایمر برش میگه. خب باز هم بحث بزرگ است، متاسفانه که هر سوال شما میکنین دلم زیاد میشه صحبت زیاد کنم، ولی متاسفانه که نمیتونیم، میگذاریمش انشاءالله بر روزهای بعدی. ولی گپ بسیار عمده بر جلوگیری از الزایمر ایست که ما باید ورزش حوازی داشته باشیم. علت اساسی الزایمر هم ایست که کمبود اکسیژن به اونمون ناحیه هایپوکامپس است. ما باید اکسیژن خوب بر ازو تامین کنیم. پس چیکونه تامین میتونیم؟ هر قدر که ما ورزش کنیم در دوران جوانی، هر قدر که ما فعالیت فیزیکی داشته باشیم، قطر زونمو آویه ها زیاد میشه، جریان دموی یا خونش زیاد میشه، مقدار اکسیژن رسانیش فوق العاده زیاد میشه. و وقتی که این مسائل زیاد شد دیگه ممکن نیست که هایپوکامپس جایرس با کمبودی اکسیژن مواجه شود و یاد فراموشی های زمانی و مکانی به وجود بیاید. به خاطر از این راه حل چیست؟ ولی متاسفانه کسانی که باز به الزایمر دچار میشن تداوی خاص که نتیجه بده موجود نیست، ولی دوای بخصوص خود داره. بر مریض ما ورزش توصیه میکنیم، گرفتن تنفس عمیق از خاطر زمون ما به نام حوازی میگیم که اکسیژن فراوان باید بگیره، فعالیت فیزیکی داشته باشه، دوای مخصوص هم برش موجود میباشه، ولی متاسفانه که تو قناعت بخش تداوی کلی نداره. و به صورت کلی میخوایم با جمع‌آوری گپ ها چیز بسیار عمده را بر هموطنان عزیزم بگویم، ای که برداشت کلی ما منعیس متخصص زمین بخش و به می ترتیب در همه جایی که مطالعه کردیم با مدرنترین کتاب ها ای است، اگر ما بخوایم که دچار امراض عصبی نشیم، اگر ما دچار امراض روانی نشیم، بهترین کاری است که ما یک عقیده خوب داشته باشیم. وقتی که ما یک عقیده اساسی داشته باشیم، این که ما بشناسیم، خود خودشناسی داشته باشیم که چرا ما خلق شدیم، علت خلقت ما در دنیا چی است، چرا ما هستیم. اگر ما به خاطر از این خلق شدیم که 60 سال 70 سال با این بدبختی زندگی کنیم و احمد رو بریم، فکر میکنم این عقل سلیم نمیپذیره. پس بک‌گراند از این یک چیز است، علتش چی است، ما باید به این پی ببریم. و دومی که ما یک شناخت خوب داشته باشیم که یک خالق است که ما را خلق کرده و همه چیز به دست اوست. بهترین تکیه‌گاه بر ما اینمیست که ما احساس کنیم که کس هست که ما را کنترل میکنه و همه چیز به دست اوست. و می ترتیب که یک آیه مبارک قرآن است، و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، عزت، ذلت، خوبی، بدی، همه چیز از جانب خداوند است. وقتی یک شخص این احساس داشت، هیچ وقت فکر نمی کنه، هیچ وقت چرت نمی زنه، هیچ وقت در مورد این بحران های اقتصادی و اجتماعی زیاد تکیه نمی کنه. این می سبب میشه که یک جلوگیری خوب از امراض عصبی صورت بگیره. در غیر زو اگر یک کس فکر کنه این حالتهای وضعیت فعلی افغانستانه، ممکن نیست که بدور از این امراض عصبی باشه. خصوصا این امراض که ما گفتیم این خود نیوروز بود، حتی امراض سایکوز است که امراض بسیار خطرناک است برای جلوگیری از اونا. پس بهترین کار یک عقیده خوب است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. برنامه را به این حرفای زیبایی که شما گفتین به پایان میرسانیم. از شنوندگان عزیز خود و از شما دکتر محمد جاوید عزیزی متخصص جراحی اعصاب یک جهان ممنون. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار باشین.